مداخله میکنن. من میگم مداخله یه بخشی آرزوهای پدر مادری، ولی نه اون قدری که بخواد واقعا یه ارتباطو، یعنی یه ارتباطی که میخواد به ازدواج برسه رو نابود کنن یا اعصاب بچه‌ها رو خرد کنن. پدر مادر میتونن نظر بدن، اطرافیانی که نزدیکن، نه همه اصلا نمیتونن مداخله کنن، ولی میتونن نظر بدن. ضمن اینکه من میگم یه پسر و دختری که خودشون به رشد شناختی رسیدن، واقعا میتونن تصمیم بگیرن، معیارهاشون رو میشناسن، محکم میتونن بیستن بگن نه من به اینا اهمیت نمیدم، توافق کردم با همسرم که فقط اینها رو انجام بدن.
دقیقاً مثل همین پیامکی که داریم. بله. گفته من وقتی ازدواج کردم عروسی نگرفتیم، خودم از تصمیمم راضی بودم و هستم، اما تا الان که دو تا بچه دارم هنوز فامیل میگن اشتباه کردی. مردم برای زندگی آدم تصمیم میگیرن، ما نباید این اجازه رو بهشون.
بله، ما خودمون اجازه میدیم. وقتی من شنونده هستم و نمیگم تصمیم خودم بود، شما باید احترام بذارید، بازم ادامه خواهند داد. ما انقدر باید مقاومت کنیم تا دیگه یاد بگیرن راجع به زندگی ما و راجع به تصمیم ما نظر ندن. هر کسی زندگی شخصی خودش رو داره. ما یاد گرفتیم تو جامعه، یکی از باورها اینه که اگر یه دختر یا پسری میخواد تو خانواده ازدواج کنه، همه باید نظر بدن، همه باید تایید کنن، همه باید پیگیری بکنن، و اگر یک نفر مخالف باشه، نه آخه این فلانیه، نمیشه، نه نظر ایشون این بوده، یعنی اتفاقای این چنین که اصلا باعث میشه اون ارتباط از هم بپاشه. و خوشبختانه ما الان ببینید، من عرض کردم حالا باز با هم صحبت کردیم، واقعیت اینه که هنوز هستن کسانی که با تصمیمات خودشون و واقعا به طور ساده ازدواج میکنن، ولی همونطور که میبینید جامعه نمیذاره، اطرافیان اجازه نمیدن. مثلا ازدواج کردن یا عقد کردن، کادو برای چی خرید؟ بابا ویل کن، اصلا نمیخواد کادو، نمیخواد این شخص، ولی بازم فامیل ادامه، برای چی؟ نه آها، دیدی ارزش تو نمیدونه. یعنی اون باورهای منفی داره آزارشون میده متاسفانه.
بله متاسفانه. خانم دکتر یه پیامک دیگه هم داریم، من خیلی کوتاه اینو بپرسم ازتون. خانم بشارتی گفتن که خیلی ها، این برمیگرده در واقع به همون باورهای غلط متاسفانه، خیلی ها برای دخترهایی که سن بالاتری دارن کسی رو به عنوان خواستگار معرفی نمی کنن و به این شکل دختر خانم ها رو منزوی می کنن.
متاسفانه. ببینید خب من عرض کردم
همون باورها که میگن که این سنش بالاست دیگه،
در حالی که ببخشید مگه اون آقا سنش بالا نیست؟ خب وقتی سن بالاست فرقی نمیکنه، چه برای دختر چه برای پسر، هر دو پخته تر شدن، هر دو باید به شرایط، یعنی میدونید زندگیشون نوع دیگری است. اون آقایی که میخوان 40 سالشونه با دختر 20 ساله ازدواج کنن، مطمئنا یک سری معضلات و مشکلات در زندگیشون به وجود میاد. این باورها رو ما باید بشکنیم. ببینید بله. من میگم هر یه نفر آدم تو این جامعه مسئول در برابر شکستن باورهای غلط و جایگزین باورهای مثبت. نه، امکان پذیره، میشه، و هر کسی به نسبت موقعیت خودش و سن خودش میتونه یک فرد مناسب رو پیدا بکنه. بله. و این مسئولیت اصلیش پای خانواده هاست.
کاملا درسته.
از بچگی.
خانم دکتر برمیگردم باهاتون صحبت بله. میکنم. 30558 سامانه پیامکمون هست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. بخش انتهای برنامه رو از دست ندید. خب یه پیامک هم داریم از بوشهر، گفتن که عروسی باید در حد توان خانواده ها باشه، در بوشهر تمام خرج و جهیزیه به عهده داماده. آه، هم خرج عروسی و هم جهیزیه عروس خانواده.
بله، بله،
باید به عهده دوتا خانواده باشه، که خب این حالا رسم به نظر من اشتباهی از شما موافقین؟
بله بله، ولی میدونم جنوب همینطوره. بله،
همه چی به عهده داماد.
بله دقیقاً، جهیزی هم همینطور.
بله بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم. اما بریم سراغ بحث پایانی برنامه. خانم دکتر بله. شما فرمودید در صحبتاتون که این باورهای غلط این تبعات خیلی بدی داره.
بله.
و دو گروه میشه این تبعات رو تقسیم بندی کرد، تبعات اجتماعی
بله.
که در جامعه و همه ما رو به نوعی درگیرش میکنه
درسته.
و تبعات فردی. خیلی کوتاه در مورد بله. این تقسیم بندی
بله.
بفرمایید.
ببینید تبعات فردی ناامیدیه، افسردگیه، ترس‌هایی که برای اونها به وجود میاد، واقعا تردیدهایی که برای مسائل زندگیشون، برای تصمیم گیریاشون اتفاق میفته، یک بخش مهمه. ولی تبعات اجتماعی، ببینید، همون برچسب از این باورها به وجود میاد. یعنی ما دیگه ذهنمون یاد میگیره برچسب بزنه، دختره دیگه سنش بالاست، دیگه ببخشید شوهر گیرش نمیاد، پسره که هیچی نداره، اصلا نمیدونم چه جوری اصلا داره زندگی میکنه، میخواد ازدواج کنه، معلوم نیست چی کار میکنه. ببینید، برچسب وقتی زده میشه، وقتی تو جامعه گسترش پیدا میکنه، بدبینی ایجاد میکنه اصلا. یعنی دیگه اون پایه اعتمادی که باید توی یک اجتماعی باشه که با هم کنار هم زندگی میکنن پیدا نمیشه. و متاسفانه وقتی که داره این اتفاقا میفته تو جامعه، ازدواج صورت نمیگیره، مشکلات عدیده اجتماعی خواهیم داشت. یعنی نمیدونم، حالا به نوعی یک مسیرهای دیگه ای رو ممکنه پیش بگیرن که خیلی غلط باشه و آسیب بزنه هم به خودشون هم به جامعه در بحث رفتارهای اخلاقی و در حقیقت اصول انسانی.
بله، کاملا درسته. ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
خیلی لطف کردید. 3558 و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. خانم دکتر، من یه پیامک بخونم با شماره 0919، انتهای شمارهشون هم 1731 هست، به نام علیرضا. گفته بلد. من خیلی میخوام ازدواج بکنم، اما نمیدونم چطور برم با خانوادم مطرح بکنم.
چطور نداره دیگه، به هر حال خانواده، من فکر میکنم به تناسب سن بچه ها به راحتی میتونن یا با پدر یا با مادر مطرح کنن که من دیگه احساس میکنم این آمادگی ازدواج رو دارم. ببینید، میتونن اینطور مطرح کنن، عنوان بکنن که من دیگه الان احساس میکنم آمادگی برای یک تشکیل یک زندگی رو دارم و میخوام ازدواج کنم. حالا دیگه بسپرم به دست پدر مادر یا خودشون مسئولش باشن کسی رو انتخاب بکنن، دیگه اون بحث بعدیشه. ولی باید حرف بزنن دیگه، اگر حرف نزن نتونن اعلام بکنم به خانواده، پس چه اتفاقی میفته؟ همینجوری خواهند بود دیگه.
بله. و یه پرونده که دیگه بله؟ هم داریم، 0912-50-10 انتهای شماره شون هست، گفتن اونقدر وضعیت اقتصادی خرابه و مشکلات محیطی زیاده که نمیشه به کسی اعتماد کرد.
ببینید، مشکل همینه. ما خیلی ممکنه در حاشیه صحبت بکنیم، خیلی از مسائل ریزو من به عنوان یه مادر عنوان میکنم، از دختر خالم میشنوم، فرزندم ممکن از دوستش بشنوه، از استادش بشنوه، از خیلی از آدم ها ما جزئی ترین کلامو داریم میشنویم، ولی نمیدونیم اثراتش چقدره و چقدر هم مخربه و هم منفیه. که این که اعتماد ندارن، ببینید، بحث اقتصادی اگر ایراد داره، مشکل داره، من کاملا قبول دارم، ولی این که اعتماد به هم نداریم یعنی چی؟ به هر حال آدم ها وقتی منطقیان، وقتی عاقلان، میتونن منطقی و عاقلانه تصمیم بگیرن راجع به ازدواجشون. اعتماد همون بود منفی باورهای غلطه. این که من عرض کردم وقتی تو جامعه، ببینید، این صحبتهایی که میشنویم، این اتفاقایی که میفته، کم کم تبدیل میشه به یک نگاه منفی به زندگی. و وقتی پسر میگه خب وضع اقتصادی اینجوریه، من که نمیتونم اعتماد کنم، ببخشید، خیلی راحت به سمت فساد میره یک جامعه، خیلی اصول اخلاقی زیر پا گذاشته میشه چه یعنی از جانب هر فردی تو جامعه ماست این اتفاق میفته و این خیلی بده. ما وقتی که میخوایم باورهای منفی رو تغییر بدیم، اصلاحش بکنیم، از خودمون شروع کنیم، از اطرافیانم اگر میشنویم. مثلا من خیلی مراجعین میام میگن نه دیگه به دخترها نمیشه اعتماد کرد، پسرها میگن به دختران به پسرها نمیشه اعتماد کرد، بالعکسش صحبت میکنن. میگم چرا شما اینقدر منفی نگاه میکنید؟ هستن هنوز کسانی که خیلی هم هستن که میشه بهشون اعتماد کرد. ما وقتی راجع به این باورهای غلط داریم صحبت میکنیم، دیگه اون بخششو که باورهای مثبت فکر نمیکنیم بهش که چگونه میتونیم این باورهای مثبت رو ایجاد کنیم. بله. وقتی باورهای مثبت ایجاد بشه، ببینید یکی اصل موفقیت و یکی اصل اعتماد به نفسه، هر دو ایجاد میشه و یک جامعه بهتر و افراد راحتتری و با آرامش بیشتری خواهیم داشت.
خانم دکتر چند تا پیامک هم داشتیم که متاسفانه مشکل اقتصادی رو مطرح کردن. من میخوام یه باوری رو که از طریق یکی از پیامک ها و شنونده ها به دست ما رسید، 0919 1731، گفتن همه میگن پول باید داشته باشی ولی من میگم تا زن نگیرم نمیتونم پول جمع کنم. ایده ای هم در واقع خب میگن که وضعیت اقتصادی اگر درست بشه و مهیا باشه چطور میشه در واقع این اتفاق بیفته؟ آیا شما با این باور موافقین؟
نه، این که ببینید نه با اونا موافقم نه با این موافقم. این کسی فردی که داره میگه زن بگیرم تا جمع کنم، یه پایه‌ای بسته به سنه، یه پایه‌ای باید فرد داشته باشه. نمیشه که بدون هیچی این زندگی رو شروع کرد. بالاخره اجاره خونه هست، پول پیش خونه هست، هر چه قدم سبک، هر چه قدم کم باشه، باید یه مبلغی کنار باشه دیگه. یعنی از کار کرده فرد یه پسندازی وجود داشته باشه. حالا با خود خانوم میخوام بگم با هم شراکتی میریم جلو، اشکال نه. من مراجعه داشتم که میگفتن که این آقا نتونستن از هزینه عروسی از پسش بر بیان. مادر این خانوم یواشکی یه کمکی به اون آقا کرد، گفت به عنوان قرض میدم بعدم به من برگردون.
بله.
ببینید میشه یه همچین کارایی کرد. ولی واقعا این که ما بگیم هیچی نداشته باشیم و بریم تا زن بگیریم جمع بکنیم، خب ببخشید اختلاف به وجود میاد و متاسفانه دادگاه‌های ما پر میشه.
خانم دکتر یک پیامک انتقادی هم داریم. بله. ازمون انتقاد کردن. 0901 انتهای شمارهشون 6902 هست. گفتن به جای اینکه اینقدر گناه رو به گردن خانواده بندازید، بهتر نیست کمی هم راجع به مشکل اصلی که بیکاری جوانان هست کاری انجام بدید؟ آخه در این وضع بد اقتصادی کی جرأت داره ازدواج کنه؟
قبول دارم، ولی ببینید من میگم یه سری باورهای منفی رو پدر مادر ایجاد میکنن.
بله.
بی اعتمادی ها، یا دختر اگه به این سن رسید حتما باید ازدواج کنه، پسر باید حتما این شرایطو داشته باشه. منم میدونم وضع اقتصادی واقعا مناسب نیست، بیکاریه، چطور میتونه این آقا ازدواج کنه؟ یه بخش مهمش برمیگرده به این مسئله، اما پایه اصلی رو ما نمیخوایم محکوم کنیم. پدر مادرم این اعتقاد رو داشتن که این باور اون فرزند شده الان.
بله.
ما میگیم از یه جایی شروع کنیم، باورهامون رو تعدیل کنیم، نمیخوایم تغییر بدیم. ما نمیگیم برای عروسی بحث اقتصادی مهم نیست، ولی میتونیم بگیم یه حد متعادلش مهمه.
بله.
نه اینکه آنچنانی باشه.
کاملا درسته، موافقم باهاتون. خیلی خیلی لطف کردید. مشکل همون باورهای غلطه که باید هر فرد به نظر من از خودش شروع بکنه.
بله.
ممنونم از اینکه امروز تشریف آوردید به استودیو پشت چراغ سبز. خیلی سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
برچسب نزنیم، برچسب می‌خوریم.
مهم است. مهم است. چه رادیویی گوش می‌کنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه. ولی همسر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوبین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوبین، کنجد شیوید با جو، جوبین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوبین،
هر روزت با جوبین.
بیسکویت جوبین با آرد جو، جوبین یه غذای کامل.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی کوبه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه،
و اما کوبه 29 تیر ماه. خیلی خوش بود. در مجله فرهنگی هنری کوبه تا ساعت 15:45 دقیقه با شما درباره رویدادهای مهم فرهنگی و کشور، مهم فرهنگی و هنری کشور صحبت میکنیم. سامانه پیمک ما 30558، ما منتظر دریافت نظرهای شما هستیم. به اتفاق شما میریم سراغ اولین صفحه مجله فرهنگی هنری کوبه. کوبه تجلیل از استاد یدالله کابلی. مجمع ملی یونسکو ایران در مراسمی با عنوان تماشای خورشید با هدف قدردانی از تلاش نام‌آوران حوزه فکر، قلم، اندیشه و هنر از 5 دهه تلاش استاد یدالله کابلی در احیا و ترویج خط شکسته نستعلیق تجلیل می‌کند. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای امیر روشن، معاون ارتباطات و مشارکت و سرپرست گروه ارتباطات کمیسیون یونسکو در ایران. جناب آقای روشن، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتونم.
ممنونم ازتون. من توضیحات خیلی کوتاهی دادم، اما در مورد این بزرگداشت جزئیات رو از زبان شما می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما که کمیسیون ملی یونسکو ایران در راستای تجلیل و تقدیر از زحمات و خدمات مشاهیر کشور، امسال آیین نکوداشت 5 دهه هنرآفرینی استاد یدالله کابلی خانساری رو که ایشون احیاگر خط شکسته هستند در کشور رو در دستور کار قرار داده و گروه‌ها و دستگاه‌های مختلفی هم مشارکت کردند برای اجرای هرچه بهتر و درخور این استاد ارزنده کشورمون که از ساعت 17 امروز در سالن همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. چهره‌های مطرح کشور، اساتید دانشگاهی هم ما از محضرشون به عنوان سخنران استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر میر جلال الدین کزازی، استاد امیر احمد فلسفی، استاد بهروز نیا، استاد هادی سیف، استاد حمید عجمی سخنرانی میکنند و موارد رو در ارتباط با شخصیت و سجایای حرفه‌ای و اجتماعی استاد کابلی مطرح خواهند کرد. به غیر از اون هم در بخش بین الملل نماینده از کشور افغانستان و همچنین یکی از شاعرای برجسته کشور تاجیکستان رو هم ما به عنوان مهمان خواهیم داشت، جناب آقای شاه منصور، که در خدمتشون خواهیم بود. یه اتفاق خیلی جالبی هم در این مراسم اتفاق میفته و اون هم نگارش استاد کابلی همراه با گروه موسیقی ارکستر تهران هست که قرار هست که با توجه که امسال در یونسکو سال سهروردی شیخ اشراق هست، ایشون یک کتابتی رو با گروه موسیقی ارکستر تهران داشته باشن.
آقای روشن، جانتون بیبلا، شما چقدر معتقد هستید به در واقع مراسم های بزرگداشت، تجلیل از پیشکسوتانمون در قید حیاتشون؟ البته در مورد استاد کابلی خب فکر میکنم الان حدود 70 سالشون باشه.
بله همینجوره.
یه مقدارم در واقع دیر هست. چقدر خودتون شخصا به این قضیه اعتقاد دارید که این اساتیدمون تا وقتی که هستن قدردانشون باشه؟
ببینید، همینجور که شما فرمودید، ما در کشور توی این سالیان اخیر اکثرا وقتی که یک عزیزی رو از دست میدیم، یک استاد یا یک شخصیت برجسته فرهنگی هنری اجتماعی رو، ما میایم از اینها تجلیل میکنیم و واقعا به نظر من نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود. کمیسیون ملی یونسکو تو این سالها تلاشش این بوده تا زمانی که این عزیزان به اصطلاح در قید حیات هستن، با ایجاد یک همایش یا یک مراسمی بتونه قدردانی جامعه ایرانی رو از خدمات این عزیزان به نمایش بگذاره و حتما هم خود شما هم و همه کسایی که توی این حوزه فعالیت میکنن و در عرصه روشنفکری و فرهنگی هستن میدونن که چه شور و شعفی موقعی که خود اون طرف وجود داره و شاگرداشون میان قدردانی میکنن و چقدر طربناک خواهد بود این اتفاق.
حالا شما به عنوان معاون ارتباطات و مشارکت و سرپرست گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو، میشه به صورت تیتروار در سالهای گذشته که حالا بفهمید از همین بزرگداشت ها، مراسم های تجلیل که فقط یادآوری بشه برای شنونده ها؟
بله، ما استاد محمد علی موحد و سال قبل ازشون تجلیل کردیم که یک اتفاق خیلی عظیمی بود در حوزه فلسفه. در حوزه ثبت های یونسکو از استاد میر شکرایی که پرونده نوروز رو، ایشون یک نوروز شناس هست، در یونسکو به ثبت رسوندن به اصطلاح تجلیل کردیم که واقعا این دوستان هم بودن، خیلی لذت بردن از خانواده، دوستان، شاگردا و افرادی که بعد از این اتفاق براشون اتفاق مهمی بود حضور داشتن. تو دستور کار هم داریم در سالهای آتی هم بعد از عزیزان دیگری هم تجلیل بکنیم. تو سطح دنیا هم خود شما میدونید دانشمندای برجسته و افرادی که شاخص هستن در مباحث علوم یونسکو همه ساله در پاریس و در مقر به اصطلاح سرپرستی یونسکو از اینها تجلیل میکنه. ما در همون راستا و با نگاه این که برجسته مشاهیر ایرانی جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارن از این عزیزها تجلیل خواهیم کرد.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون و براتون آرزوی موفقیت دارم.
بزرگواری، من هم تشکر میکنم از شما همکارانتون و حتی نباشید میگم
عصر بخیر.
خواهش میکنم. بلند
درباره مراسم تجلیل از استاد یدالله کابلی گفتگو کردیم با معاون ارتباطات و مشارکت ها و سرپرست گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران. ساعت همینک 15:25 است. عصرتون بخیر. از شما دعوت میکنم در سال رونق تولید صحبت‌های همایون یوسفی نماینده مردم شهر اهواز در مجلس شورای اسلامی رو برای تحقق این شعار بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دکتر همایون یوسفی نماینده مردم شریف اهواز، بابی، کارون و حمیدیه هستم و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. در خصوص موضوع برنامه و شعار سال رونق تولید عرض کنم خدمتون که در حال رونق تولید موضوعی هست که نشانه عمل کرده سیستم اقتصادی یک کشور هست و اگر سیستم اقتصادی هر کشوری خوب کار بکنه مطمئنا رونق تولید اتفاق میفته. رونق تولید نیاز به ثبات اقتصادی داره. اگر ما بخوایم در حال رونق پایداری داشته باشیم باید ثبات در حوزه های مختلف پولی، ارزی و سرمایه‌ای داشته باشیم. علاوه بر این عرض کنم خدمتتون در حال ما باید سرمایه گذاری رو برای رونق تولید جدی بشماریم و این سرمایه گذاری عرض بکنم به سوی حوزه های مولد مثل صنعت، کشاورزی و امثال هم بره و سرمایه گذاری در حوزه های غیر مولد مثل بازار ارز، خودرو، مسکن، طلا و امثال هم به نوعی جلوگیری بشه و پول و نقدینگی زیادی هم که در دست مردم هست در حال به سمت حوزه های مولد مثل صنعت و کشاورزی بره. الان متاسفانه این حجم زیاد نقدینگی که در بازار هست و این نقدینگی هم در حال افزایش هست به زیرساخت های تولید آسیب جدی وارد میکنه و این میتونه به هر حال بحث رونق تولید رو با مخاطره مواجهه بکنه. به همین دلیل امیدوارم انشاءالله هم مجلس هم دولت بتونن با پیگیری و ایجاد زیرساخت های لازم ثبات رو به اقتصاد برگردونن که به واسطه این ثبات انشاءالله به هر حال بحث رونق تولید به امید خدا بیشتر محقق بشه.
ساعت 15:28 است. عصرتون بخیر. همچنان با برنامه کوبه از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. 30558 رو به خاطر داشته باشید. این پل ارتباطی شما با برنامه کوبه است. حتما خوشحال میشیم در روند برنامه سازی با ما مشارکت داشته باشید. نظرها و پیشنهادها یا حتی انتقادهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. خسارت 2 میلیاردی به بنای تاریخی میدان حسن آباد. معاون میراث فرهنگی تهران گفت بیش از 2 میلیارد تومان برآورده اولیه میزان خسارت آتش سوزی به بنای تاریخی میدان حسن آباده. محسن شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی استان تهران با اشاره به اینکه بعد از وقوع آتش سوزی در انبار محل نگهداری کالا در میدان حسن آباد، حریق به بخشایی از بنای تاریخی این میدان که در فهرست میراث فرهنگی ثبت ملی شده بود سرایت کرده. افزود بررسی‌های اولیه حکایت از آسیب 30 تا 40% حریق به این